بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد
بقوله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان منگاهی به شأن انسانیت نائل می شود و از شأن حیوانیت رها می شود که صراط بر او منکشف بشه، یعنی دانای به حقایق بشه. در بدیهیات هم همینطوره. انسان یک چیزی رو اخذ میکنه، انسان یک چیزی رو باخبر میشه یا انسان یک چیزی رو رد میکنه که مبدأش در علم است، دانا میشود به چیزی. مثل اینکه این کسی نشسته در زیرش اون وقت احساس تیزی میکنه، این احساس قبلش علمه، علم پیدا کرده به شأن حسی که زیرش چیزه، اینو برمیداره. آغاز در جمعی شون اولش دانای به حقایق شدنه. انسان هم آغاز سیرش اول آغاز در داناییست، اما سیرش در دارایی و کمالش در داراییست. او انسانی که نشسته در زیر خودش چیز تیزی حس میکنه، این میدونه یا نه؟ میدونه، اما صرفا بر نمیداره. دانستنش هنوز کمالی رو برش مترتب نکرده، ولی اگر بردارد اون وقت ازش خلاص میشه. آغاز در دانایی است، اما سیر و کمال در دارایی است. وقتی انسان هم میداند که فلان حقیقت هست، فعلا میداند، هنوز کمالی برش مترتب نیست. البته نسبت به حیوان کمال دارد در دانایی، ولی نسبت به خودش، نسبت به انسان هیچ کمالی نداره، نسبت به انسانیتش هیچ کمالی نداره. اونگاه دارایی کمال میشود که آن داراییش داناییشو به دارایی تبدیل کنه، که این بحثش بودش. در جلسه گذشته بحث کردیم که حضرات اول کامله اونگاه که میخوان انسان رو در شأن دانایی معرفی کنن و توصیف کنن، او رو بهش میگن عالم. ولی اونگاه که میخوام بگن این یک حقیقتی رو دارد و مرتبط است، بهش میگن عارف. بعد مثال زدیم از زیارت رضایت مقدس نسخونی که شما میگید انا عارفم به حق کن، یعنی من حق شما رو دارم، نمیدونم. این که گاهی شبه میکنن، حتی این ها شبه های پیرزنیه، یعنی حالا جواب نیست، حالا باید گفته بشه. شبه میکنن که مگه عمر سعد نمیشنا حسین بن علی رو، پس جا اینطور کرد، یا مگر فلان عالم مجتهد نبود، مرجع نبود، جا اینطور کرد. اون شبه جوابش اینه، انسان اونگاهی که داناست دارا نیست. تازه بعد دارایی هم امکان سقوط هست، حالا این تو کنام. انسان اونگاهی که داناست دارا نیست. خبط نباید بشه بین عالم و عارف در این بحث که ما داریم. در زبان عامه عالم و عارفی زمان دیاسه باشکایی نداریم، ولی در این بیانی که کردیم توی این جلسه، عارف آن است که دارد، عالم آن است که دارد. یا اخیه روایتی از حضرت صادق در کافه میدم که وقتی میگن که حضرت از حضرت میپرسن عارف کیست، حضرت به نظر شما کیو میگه عارف؟ میگه اون کسیست که معرفت نفس رسید. یعنی هیچ شأن نه شأن کرامتی رو مترتبه اصالت میده، نه شأن زهدی رو اصالت میده، نه شأن زعامتی رو اصالت میده، حتی شأن ولایت رو هم اصالت نمیده. نمیگه حالا شما بعضی وقت دیدین هر روایتی و بعضی وقت میبینی هر چی میگه کیه، میگه اون که ولایت ما رو داشته باشه، همیشه اینطور نیست، اینو بولدش میکنه. اینجا میگه عارف اون است که معرفت نفس داشته باشه. حالا بس کردیم، داشته باشد معرفت را، نه میداند نفس، چیزی که الان یه اشاره میخوام بکنم. انا عارفم به حقکم، یعنی حقوق شما رو دارم رعایت میکنم، حواسم هست به جمعی جهات من این حق رو رعایت میکنم، این میشه عارف. بعد از رسید به اینجا که مستاقا در نفس نفرمودن علم به نفس، فرمودن معرفت به نفس. چرا؟ اون علتش این است، اون کسی که علم به نفس داره، این هم در دانشگاه میتونه بهش برسه، هم در حوزه، هم در کتاب، که بفهمه این نفس یه مبدعی داره، یک اوسطی داره، یه مقصدی داره، اینو همه میتونن بهش برسه، کار نداره، هم یونان میرسه، هم غرب میرسه، هم شرق میرسه، هم بهش میرسن. علم به نفس آغاز مسیر است. کمال مسیر یعنی اونگاهی که یک مسیر منکشف شده، انسان درش حرکت کنه، در صراط بیاد، اون در معرفته. اونجا که از اصلا فرمون عارف کسیست که معرفت به نفس دارد، یعنی این نفس خودش را در جمعی شون دارد، نه نفوس انسانها رو در جمعی شون میشناسد. این خیلی کم پیش میاد. اینجا یه نکته خیلی مهمی هست که عرض کنم، باید بگذاریم داخل پرانتز. وقتی انسان در مرحله علم نیست، یعنی در شأن حیوانیته، این جمعی شعوراتش حیوانیه. اگه غذا نخوره عصبانی میشه، اگر آمیزش نکنه عصبانی میشه، اگر بهش توهین کنه میکشه عصبانی میشه، اینا این جمعی حیوان. اگر اینها باشه قرار میگیره، چون حیوانه. یعنی اگر بخور و بخوابه و شهوت و غذا و ایناشو ارضا کنه، این همه چیزش خوبه. این حالا باری کاری باش نداره، این که جاهل حیوانه، مسئلهش مسئله مار. یه اخیه انسانی هست، این در وادی علم قدم میذاره، یعنی اول دانا میشه به حقیقتی، ولی این علم رو به معرفت تبدیل نمیکنه. اینجا اون خبیثه پریشانی حادث میشه و من به شدت دیدم، حتی در اساتید بزرگی که گاهی اوقات یه درد دلی کردن، این گفته من یه مشکل دارم به شما بگم، سال هاست پریشانم. من گفت اول گمان کردم از فراغ زیارت از رسید شد. یکی گفت رفتم بدتر شد، من خندم میگیرم حالا چیزی بگی بگی. پریشانی مبدع حدوثش توقف بین علم و معرفه و این سر الاسرار نفسه، چون پریشانی مقابل سکینته. اون کسی که پریشانه حتی ذکر الله هم بگه علاوه ذکر الله تطمئن قلوب نمیشه. حالا به چونات دیگه اصرار میبرد. یه علت این که آنی که اهل علم میشن، به خصوص طلبه ها یا دانشجو یا مذهبی ها، یک کمی اهل علم میشن، سری میرن دنبال کتب و عرفا و خوندن کتاب های خاص. اینه که این های حالت پریشانی بهشون دست میده، که ما میکنم گم شده شون تو اینه که عارف بشن، بعد میرن کتب رو بخونن بدتر میشن. میفهمش میگه یه علت این که اون آقایون مذهبیون گدفی دست به کارهای عجیب میزنن، عجیب دیگه، یه گناه عجیب. اون علتش این است که این حدوث برش شده پریشانی، بعد این آرام نیست، میخواد بره اینو درست کنه، دست به کار عجیب میزنه، یا به گناه یا به غیر گناه. پوچی و هم پوچی همون تو شأن حیوانیت رخ میده. آره پریشانی اینجا رخ میده، یعنی وقتی میره پیش عالم میگه نماز میگه همه چی من میخونم ولی حالم خوب نیست، اون پریشانی اینجاست و اینو نپرداختن بهش حکما، که اصلا مبدع حدوث پریشانی در انسان کجاست؟ مبدع حدوث پریشانی در انسان حد فاصل علم است و معرفت. حالا یه انسان دیگه که علمش تبدیل به معرفت میشه ولی نه به اون طور که باید باشه، سرعتش کمه، اون به جای پریشانی چه دچار حالات دیگه ای میشه، مثل انزوا و اینها. اون انسانی که حالا دست سوم، اون انسانی که حد فاصله علم و معرفت را طی میکنه به سیر عالی طی میکنه، اون به جای پریشانی بهش حیرت دست میده، که بحث حیرت رو کردیم در اونجا هسته نیمشن. اون که از خطی مرتبه گفت الله تعالی من حیرت بده، این حیرت خیلی شما پریشانی که حالا انسان خراب میکنه برعکسش کن میشه حیرت. زدن خوبه؟ یکی از شما رو بزنه لذت میبری؟ نه. ولی یه زدن هست خودت خودتو میزنی برای سید و شاد لذت میبری. این برعکس اونه. علاز ظاهر یه چیزی. اون انسان که متحیر است شاید علاز ظاهر به زعم دیگران فریشان باشه. ولی اون علاز نفسش بصیرت داره به نفسش، میدونه که این حالت بهش میگن حیرت. جاده حیرت در حیرت است که ولایت میاد ها. میدونید؟ اون جایی که استقرار میاد بس ولایت میاد. جاده حیرت بسی پرپیچ بود، لطف ساقی بود و دیگر هیچ بود. اون که حیرت پیدا کنه میفهمه. حیرت شأن عجیبیه. یک فعل است که در همه یک قوه است که در همه بالفعل میشود. در انسانی که علمش معرفت نمیرسد فعلیتش میشه پریشانی. در انسانی که علمش معرفت نیست فعلیتش میشه حیرانی. جاده حیرت بسی پر پیچ بود، لطف ساقی بود و دیگر هیچ بود. یکی از نشانه‌های اعظم حیرت تغییره. این انسان همین این عوض شده. این پرانتز بسته بسی مرور کنم این پرانتز رو. پریشانی هر چیزی که در انسان حادث میشود مبدأ حدوث داره. اگر کسی بخواد این چیزی حادث شده را از میبره باید مبدأ را از میبره. مثل این که این درختی که میخوام بزنن هر چی شاخه رو بزنن این پربارتر میشه. من چی میگم آه. یعنی اگر ریشه رو نزنی شاخه رو بزنی بدترش میکنی. یه کسی میلش به نگاه به نامحرم زیاده، این هی جلو چش رو بگیره این بدتر میشه و بر اصلاح بکنه اون ریشه شو. خب من چرا اینطوره؟ ریشه رو از خاک در بیاره، اون شاخه همه دی میفته تغییر کنه. تو بحث پریشانی هم ریشه حدوث، ریشه حدوثش کجا ولیده شده، کجا به دنیا آمده، اونجا باید درست بشه. اونجایی هست که این انسان علمش تبدیل معرفت نمیشه. و من به شدت این حرف رو قبول دارم که مشرقیون، مستشرقیون، مذهبیون به شدت پریشانیشون از اروپایی ها بیشتره. من به شدت این حرف رو قبول دارم، چون در شأن حیوانیت پریشانی نداریم، پوچی داریم. پوچی رو میشه قائمش کرد. نمیشه. پریشانی گاه در عصبانیت جلوه میکنه، گاه در بیقراری جلوه میکنه، گاه در تنفر جلوه میکنه، گاه در کینه جلوه میکنه، گاه در حسادت جلوه میکنه. حالا همه اینا که گفتم اونجا بیشتر یعنی حالا یک کمی که این بس خطرش بیشتر از خیرشه ما ازش میگذاریم. این پرانتز بسته. علم به نفس آغاز مسیر است، اما اونگاه که انسان درش وارد بشه کمالش رو پیدا کنه اون میشه معرفت به نفس. معرفت به نفس این که انسان رو به کمال میرسونه مگه چه کار میکنه؟ یه اشاره کم جلس بذاشه. وقتی ما نفس رو به جمعی شو میشناسیم که یه نفسی در عالم هست همه داره هم. به عموم اون میشه علم به نفس، انسان شناسی. وقتی من واقف بر نفس خودم میشم، نفس خودم را در ید قدرت خودم قرار میدم، من اون وقت عارف به نفسم، عارف به نفس پیدا میکنم. تازه اینجا آغاز مسیره. به شأن کلی یک کسی بفهم نفس چیه، این کتاب چی نوشته، این هنوز عارف نشده. یک کسی به نفسش عارف بشه یعنی دیگه نفسشو دارد، این به معرفت نفس رسید. مدخل بحث اینجا، این مرور به زبان دیگه بود، مدخل بحث اینجا. حالا این انسان عارف شده به نفسش، نه عالم شده به نفسش، عارف شده به نفسش. میفهمد که این نفس از یه حدی بیشتر که به امور مادی میپردازه دیگه معنویاتو پس میزنه. کم کم با اون پریشانی های جز شد میرسه. چارش رو در عبادت میبینه که بحثیت. حالا عبادت آیا شأن جسم است، خیال است، عقل است یا قلب است؟ عبادت شأن چیه؟ رسوم بحث به عبادت جلسه بودش این شما واسه درست مرور کردیم. اما همیشه گفتم هم به خواهرها هم به آهیم بردرها، اون کسی که علمش را مرور نکنه محال بهره ببره. به اون که پنجشنبه به جلسه حتما با پنجشنبه رفتن جلسه حتما پریشان میشه بدون شک. پریشان. خب برای اینکه التدی معرفت بشیم مرور رازش دیگه، مرور یعنی استمرار، یعنی استقامت. فستقم کما امرت. اینو بدونی حالا یادگاری قبل افتاد، اگر معرفت یا علم مرور نشه خودش میشه پریشانی. خب عبادت برای چه شنیه؟ برای همیشون. یعنی برای چیه؟ نه دیگه، خود قلب جمعی قواست، جمعی شعور نیست. یعنی ما نیاز نیست بدنمون عبادت کنه؟ و چون میگه قلب نشینه
انجام،
یعنی چی؟ برای چی؟ کلمه رو
نفس.
عبادت نه برای جسم است، نه برای خیال است، نه برای عقل است، نه برای قلب است. عبادت برای نفسه، یعنی برای خود انسانه. حالا خود انسان جسم، عقل، خیال یا قلبه؟ همش. خداش رحمت کنه صدر رو، جسمانیت الحدوث روحانیت الهای. نمید این جسم حدوثش هم حدوث نفسانیه، بقاش به روحانیه. الان بین من و تو تضاد هست؟ نیست که. باش بین تن و من الان تضاده؟ الان تن همان منه، من همان تنه. این ماده منه، ماده معنای تنه. مثل اینکه لفظ و معنا رو چی میتونه اصلا فاصله بده؟ شما میتونید تو عالم ماده لفظ و معنا رو فاصله بدید؟ آب و طریقت رو فاصله بدید؟ نمیتونید. خب اینجا مسیر اشتباهی اینه، اینکه مولا فرمود اگر کسی جاهل به نفس باشه، اجهل به کل شی، به همه چی جاهله، چه عالم باشه، چه فقیه باشه، چه مجتهد باشه، چه مؤمن باشه، هر چی باشه. اینجا اشتباهی که رخ داد این بود که آمدن عبادت را کردن برای جسم، یا گاهی کردن برای قلب، یا گاهی کردن برای خیال، و خداشون با خداشون پریشانی رو هدیه دادن به امت اسلامی. عبادت برای نفسه. حالا برای اینکه نفس به جمیعشون حذف ببره، قلب باید حاضر باشه. قلب چطور حاضر میشه؟ وقتی که جسم و خیال در راستای اون قبله حرکت کنه که قصال رو هست کرد. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی نفس توسط قلب نظر کند به اسماء الله، نظر کند به ذات ذوالجلال، و این امکان نداره مگر با این حرفی که خواهم زد. یه بار من حرف قبلی بزنم، عبادت برای نفس است و اوج نفس قلبه. قلب حاضر نشود، نه جسم حاضر می شود، نه خیال حاضر می شود، نه عقل. این که میگه جسم حاضر نمیشه، نه اینکه جسم نماز نمیخونه، یعنی جسم بهره نمیبره از نماز، جسم طاهر نمیشه. الان هر روز میخوام دوباره بگم، دو قبلی رو کم رو بکنم. عبادت جسم برای نفسه و اوج نفس با قلبه. قلب که حاضر نشه، نه جسم میاد، نه عقل میاد، نه خیال، یعنی بهره نمیبره. حالا عبادت تعریفش چیه؟ عبادت یعنی نظر کردن انسان توسط قلب به اسماء الله، یعنی به الله تعالی. و این اصلش اینجاست، و این عبادت امکان ندارد مگر اینکه نفس دچار فراغت شود. نفته بشه آغاز کردیم، فارق بشود. چی فارق بشه؟ حالا اکثرا جسمشون فارق میشه دیگه، دیگه خیال فارق نمیشه، عقل محال فارق شد، قلب محال محال محاله. اون وقت نفس عبادت کرده یا جسم؟ نفس به جمعی شعون نیاز رو عبادت داره. فارغ بشه نفس از جمعی شعون، یعنی جسمش فارغ بشه از حالتی که در غیر عبادت داشت، خیالش فارغ بشه از حالتی که در غیر عبادت داشت، عقلش فارغ بشه، یعنی عقل دیگه توهم نکنه، عقل توهم نمیکنه، وهم نباشه به جاش، اسیر نباشه، اونگاه قلب حاضر بشه. وقتی نفس مشغولیت داره یعنی فراغت نداره، وقتی فراغت نداره یعنی به تمامه در عبادت حاضر نیست. وقتی به تمامه در عبادت حاضر نیست یعنی نفس از عبادت بهره ای نمیبره. اونگاه شما مواجه میشی با عبادات بی ثمر.
ما عبادت میکنیم ثمر میبریم ها، حالا عبادت میکنیم ثمر نمیبریم، دوباره اینجا حدوس پریشانی.
این که میبینید بزرگان راحت عبادت میکنن، استاغن جناب آج محمد علی کلباسی، شاوید میرزا شفتیان، دوری میرزا شفتیان، از اون عرفا عجیب عجیب و قریب. ایشون یه وقت برای درک شب قدر خودش این کار که بشایشن گفت هر کم نخواد این راهش، یک سال شب به صبح عبادت کرد، خیلی راحت. برای چی؟ اون نیازش رو در عبادت میبینه، بعد با نفسش در عبادت حاضر میشه، هضم میبره. کسی که هضم ببره درش سختی نیست. خدا بگم عقل کنه اینا انسان های خوبی هم ولی متوهم هم. این علمایی که اومدن عبادت رو در سختی معنا کردن. سختته دندت نر انجام به مبارزه با هوای نفس کن. تو از کجا میدونی همین سختی از هوای نفس نیست؟ هوای نفس هم جایده شده یه جا کلیدی دست متوهمی همینجوری ترقی ترقی ازش بحث میکنم. شما این وجه تمیزش رو بگون، این از کجا بدونه از سر هوای نفس به خودش سختی نمیده؟ من اینقدر سراخ دارم. راحت میتونه با قلبش نماز بخونه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، صراط الذین انعمت علیهم. اینو کی میتونه بگه این از سر هوای نفسش نیست؟ ادا در بوزینه صفت شده. یه فیلم دیده بگم اینطور بخونه میشه آقای بهجت، و جشونات دیگهش تماما آشغال مطلق. و چرا فکر کردی همش هوای نفس در سلبه؟ چرا در ایجاب نیست؟ حالا الان نسبت شما وقتی کسی بگه این طلبه است، لباس روحانیت نمی پوشه از سر هوای نفس، خب اینجا اگه منطق خونده بود اینو جواب میداد. اونی که پوشیده کجا معلوم از سر هوای نفس نماش بلا نسبت بگه میشه یه چیزی در سلب باشه در ایجاب نماش؟ خنده داره. نگاهی که بگی هرکی نماز بخونه میره بهش، بعد اون وقت یه بچه منطق خونده میاد میگه شمر نماز بخون، اون وقت چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اما کی گفته همش هر جا که سختی و سختی رو جان بخری؟ بابا ببین چرا سختته. یسیر دی آسان، کجا سخت؟ بال مکر چی گشتیم نم مثلا یه جایشو بگیم آه اینجا یه سخته دیگه بچه ها، دیگه اینجا باید مثلا رو تیغ را بریم. سید و شهدا نفهمون به اصحابش در اون اوج سختی یا سخته، فهمون برید موندین حالا بهشت رو ببینید جاتون اینجاست. بعد دیگه بلند شده من شوخی میکردم، اینقدر اینها نظرشون به اون جایگاهشون که در قرابت با سید و شهدا در بهشت بود افتاده بود، درد اینا حس میکردن. که این در روایت اینا درد حس نمیکردن، شمشیر میخوردن درد حس میکردن. ما برای درد کسی گریه نمیکنیم، ما برای اینکه انسان کامل رو زمین زدن گریه میکنیم. یا من بعضی وقتا دیدم یه آقایی میخوان مثلا روزه صدیق طارق رو میان آتش زدن در و فلان کردن، یعنی این همش دروغه. در و آتش زدن و اینکه حضرت آتش بهش خورد اینا دروغه. آتش هیچ وقت بر انسان کامل متصف نمیشه. ما با خودم اون گره نمی کنیم فیلم سینمایی که نباید کن یا قل و زنجیر و اینا، اینو برای اینا درد نداره. درد این است که انسان کامل و زوات و مقدس معصوم و امامزاده ها رو کردن تو قل و زنجیر. برگردیم این که بزرگا این تو، یا من یادم هست میخوام وقت استاد جناب صدرالعالی مرحوم میرداماد
میلش بود، خودش میگفت این میلمه، نخونم آرام نمیگیرم، هر شب 15 جز قرآن میخونده، یعنی اقلا 10 ساعت از شباش قرآن میخونده. پیام شیخ مفید هم همین، شیخ مفید اکثرا به عبادت مشغول بوده، گاهی سخنرانی میکرده، میلش بوده، تکلیفش بوده، بعد پای منبرش دو نفر نشسته بودن، منبر شیخ مفید دو تا مخاطب داشت که الان دو تا هم به علال دین رسیده. این از چه نفسی برمیاد؟ از اون نفسی برمیاد که به نفس در عبادت حاضر بشه. حالا نفس مگه به همین سادگی به عبادت حاضر میشه؟ نفس رمزش در حضور در عبادت فراغته. اون مشغولیت های بی جایی که انسان برای خودش درست میکنه وقتی مشغوله لو نمیره. کجا لو میره؟ وقتی میخواد در عبادت حاضر بشه. این نفسی که پخش کرده رو نمیتونه جمعش کنه. به خاطر همین عموما از عبادت فراری. مگر اینکه یه بیماری، یه مشکلی، چیزی بیاد در لاتا، این بره دوباره نماز بخون، دوباره مشکله بره، دوباره فکر کن. یعنی به زبان محاوره نعوذ بالله، انسان داره با الله تعالی با سیاست رفتار میکنه. دیدید وزیر امور خارجه گاهی اوقات که با آمریکا همین چی گوه، ریش پروفسوریه، وقتی آمریکا حرف میزنه ریش اینجا دوباره در میاد. ای بیانه دیگه، من نمیگم این تلویزیون داره نشون میده، من همیشه برام سواله که چرا این گایریش پروفسوریه بعد مشکل با هم میگه، بعد مثل همینج وقت گفته برای همون باید جذب کنیم، او جذبی که با ریش صورت بگیره میخوام نباشه. یه وقتی آمریکا بهش بغل باز میکنه برای رئیس جمهور، اون وقت میدونه در بغلش، میگه این کت خداست، با کت خدا بس. وقتی بغل باز میکنه یه چیز دیگه باز میکنه، رئیس جمهور فرار کنه، اون وقت هیچ چی دیگه، اینا خبیثن، اینا از اون اول ملت هم این مثلا مزحکه کردن. مهم نیست انسان دیندار رأس اموری باشه، مهم اینه که جوانمرد باشه، یعنی دروغگو نباشه، شارلاتان نباشه. اگه شارلاتان در رأس حکومتی باشه، در رأس جمعی باشه، اون جمع حتما به قهقرا میبره. پس عزیزم، نفس اگر خواست فارغ بشه از جمعی امور، باید این رو اقدام بکنه. چرا؟ چرا که در فارغ بودن میتواند به عبادت بپردازد. به کدوم عبادت؟ به عبادتی که نفس وادیت بکنه. وگرنه اگر فارغ نشه، یکی از شون رو میتونه فارغ کنه، یا میتونه جسمشو بیاره، یا میتونه خیالشو بیاره، یا میتونه عقلشو بیاره، بفهمه، یا میتونه قلبشو بیاره به این شکلی که دوست داره به عبادت بپردازه و هیچ ثمری درش نره. نفس باید عبادت کنه. اگر نفس دچار فراغت نشه در هر روز، این کم کم خودش رو گم میکنه. در قرآن هست، الله تعالی فرمود اونهایی که من رو فراموش کنم خودشون رو فراموش میکنم، به خودشون یه کار میکنم، خودشون رو فراموش کنم. یعنی چی؟ اون وقت یعنی سررشته رو گم کردم. اگر کسی در هر روزش این دوچار این حالت فراغت نشه، اصل خودش رو گم میکنه. وقتی اصل خودش رو گم کرد، دارم به زمان ساده میگم، وقتی اصل خودش رو گم کرد، فرع خودش رو پیدا میکنه. فرع مال ماده است. این گمان میکنه جمعی امورش در حال ماده است. گمان میکنه تمام تلاشش پیرامون مالای مادی باید باشه. اونگاه اون اتفاقی که نباید بیفته اونه، و اونی است که قول میکنه در این آب مالای ماده، یعنی سقوط میکنه، غرق میشه. مسئله اینه که ما روی آبیم، آب دریا عالم ماده است، آسمان بالاست، ما روی آبیم، ولی میکنه پرواز داریم. اون که این آبو بره به زیر، این دیگه هر چقدر بره بالاتر این آبش بیشتر میشه، خفه میشه، که بهش میگن سقوط کرده در عالم ماده. و در اربعین خود امام حافظت سابقه بحث کردیم که این آدم سقوط کرده، سقوط کرده امکان سقوط نداره، هبوط کرده احتمال سقوط داره. این که هبوط کرده میتونه برگرده، اونی که سقوط کرده نمیتونه برگرده.
چون این رشته‌ای که بین سما و زمین بین این و الله تعالی هست اینو پاره کرده و اون هم عبادته. کسایی که سقوط میکنند حالا اماده این طوره. حالا یک کسی جاهل باشه این انسان سقوط کرده هم بخواد با عبادت بکشه بالا، اون کسی سقوط کرده دوباره از علم شروع کنه نه از عبادت. عبادت به معنای دقیق ظهور عبودیت است. برای همین جن و انس آفریده نشدن الا لیعبدون، الا برای عبودیت. عبودیت معنای عبادته، عبادت ظهور عبودیت. یعنی ما در عبادت باید عبودیت بکنیم، بفرستیم. حالا ما باید بفرستیم یا جسم ما فقط؟ ما نفس، همه جا نفسه، همش نفسه. نفس حالا قدر شاید بسید بعضی ها سنگی باشه، اینا بهش اهمیت ندارم، برای برخی ما خوبه. نفس ما نفخت و فیه من روحی، یعنی این از روح القدسه. روح القدس اونی است که مرتبه پایینش جناب جبرائیله. روح القدس اون تعینی از الله تعالی است که در عالم لوح محفوظ سیر میکنه. جناب جبرائیل در عالم لوح اسمه و اثبات سیر میکنه. این الله تعالی این که میگن گناه ها میبخشه و اینها، میگن این دمیه در لوح محفوظی چطور میبخشه؟ اون در لوح محفوظ اثبات، یعنی در حالت طولی حتی اینا مسئله بحث عقلی رو مسئله بزنی خرابش بکنه، چاره این نیست، این تقریبه، شن تقریبه. در لوح محفوظ اثبات یعنی در طول، اونجایی که در تنزل میاد اونجا محفوظ اثبات میکنه برای ملائکه به خصوص جناب جبرائیل و بعد از جبرائیل. اون لوح محفوظ که در علم الله تعالی است، اون فقط یک وجود درش راه داره، اونم روح القدس. روح القدس همونی هست که ما از او آفریده شدیم، اون روح القدس که در شب قدر نازل میشه. و اینو الان بگم برای شب قدرت ها، در شب قدر حقیقت بدون تعین تو، یعنی حقیقت بدون اثبات تو، حقیقت صوتی تو، یعنی عیان ثابته، اون حقیقتت در دسترس است. حالا هر چقدر به اون نزدیک بشی. یه مسئله خیلی خراب دم دستش اینه، یک بچه مادرش رو گم کرده باشه، بعد بگن در سال یک شب فلان جا تمام مادرهایی که بچه گم کردن جمعن و تو برو تو اون جمع. یا حالا تو این همه مادر بگه تو اون رو نمیشنسی، اون تو رو میشنسن، ولی بعدش باید بره ده، هر چه میخوای بهره ببری تو اون لحظه ببر، او تو رو میشنسه، او به تو نزدیک میشه. انا انزل الله فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. تو چه میدونی لیلت القدر چی؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. گیر نمی یه شبه. سلامون هی حتی اشتباه تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل در شأن کلی. اینی که یه سال عبادت میکنه یا اونی که در سال یا اینکه در افطار با سوره قدر روزشو باز میکنه، چون اون فهمیده من در این وانفسا گم شده هم نسبت به حقیقت غیبی خودم و اون حقیقت غیبی در شرقت نزدیک من است. من به قدری که حجابم بره با اون مرتبطم برای یک سالم.
آخر آیه چی بود؟
سلام علیکی حتی مطلع الفجر. خب فرجم رخ میده، میگذرم. پس این انسان در عبادت، حالا اینو شما بدونیم، مبدأ رسیدن به شب قدر و بعد شبقت جهت حفظ شبقت، چون شبقت یه به نوعی میشه گفت اوج رمضانه. چرا بومایش عبادت است؟ برای اینکه انسان فراغت پیدا کنه. حتی نوعی از عبادت است که انسان بی رمق بشه به عالم ماده. اگر من این دستور نمیدم ها، ما داریم با هم بحث میکنیم، استاد باید دستور بده، ما که با هم رفیقیم. اگر میتونید تو افطار حتما نماز مغرب، چه بهتر اصلا عشا بعد افطار کنیمش، این نماز افطار رو، این نماز مغرب رو، اون رو باز هم روزه بخونیم. به سادگی روزو تموم نکنیم، حکمت هایی نهفته است درش. یه وقت انسانی که روز است نره در پیه این که وای اینقدر مونده اونقدر بخورم، هر چیز که در جستن آنی آنی، گر در پیه یک لقمه نانی نانی، اون تو رو فارغ کرده به حسب ماده که نفس راحتر نظر کنه به اصل خودش، نه به فرع خودش. ما چون در طول سال یا در شایمیشون به اصل خود که همون حاضر شدن نفس برابر ذات ذوالجلاله نمی پردازیم، همه چی را در فرع گمان می کنیم و هم می گویم من چاشیری نخورم روزم روزم نیشه دلت با او چاشیری مبده همه بیحالی های بدن آقای. خب یه جمله آخر بیم مطلب بخونیم. علت این که پس عبودیت ذات عبادت است و عبادت ظهور عبودیت. نترس و بگو عبودیت ما در عبادت ما لو میره میزانش، نه در اوهام ما. برای همین فرمودم اون کسی که در عبودیت حاضرتر بشه، شدت پیدا کنه، عبادتش شدیدتر میشه. علت این که اوج عبادت رو هم در سحر فرمودن، چون فراغت در سحر آسانه. الان بخونیم فراغت رو میخونیم، یه جمله آخر رو بگم مطلب بخونیم. علت این که هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد، در این است. گوشایش در سحر، اوج عبادت در سحر. حالا شما در رمضان ببینید محوریتش با سحره. حالا وقتی کسی کار داره بعد صبح بزنه این میخوابه اشکال نداره، ولی همون سحری که بلند میشه تو اون سحری اقدام بکنه که در طول سال نکرده در میزان. خدا میدونه. یه وقت گفتم با بعضی ها رندن، بعضی ها دله، بعضی ها رندن. رندا تو این عصر که هر کس قادر نیست در سن من و شما هر شب نماز شب بخونن، ولی این رند یک ماه رمضانش اکثر شباش رو بهش میپردازه، پس صاحب ملکهش میشه. رنده دیگه هر یه شبش هزار شب که رمضانش باش فرمونه داره نماز شب داره راه میری نماز شب بخون نماز مستقی. یه وقت فکر نکنید حتی رو من چه بشه. من دیده بودم آقایانی که اینا اکثر نماز مستحبشون رو در حین کارشون انجام میدادن نماز مستحب. حالا یه وقت شما سحر جایی هست داری میاد 20 دقیقه قبل نماز بخون الله اکبر، پشت فرمان بخون، تو راه بخون، به هر میزان که میشه جسم رو دخیل کن، که در روایت دارد با حتی شده با چشم، با چشم رو سجده، با چشم رو قبل آقای هیچه سحر ندارد از خود خبر ندارد. سحر خیلی چیز عجیبیه. اونا که اهل نماز شدن، حالا من اینو ازش میگذرم یه وقتی شد بعدا عرض کنم، اینو بدونید اون قفل هایی که در روز باز نمیشه در سحر باز میشه، اون قفل هایی که در سحر باز نمیشه قفل نیست، هیچ چیز. متن رو خوب از آن چند آن؟ خب ما هشت باید جلسه رو تحمیم بدن. فصل. بدان که فراغت برای عبادت حاصل شود به فراغت، ترجمه فراغت، به فراغت وقت برای آن و فراغت قلب. وقت یعنی اینکه اون زمانی که درش عجله‌ای رخ نده و انسان در حال قرار بگیره. حالا و این امر از مهمات است در باب عبادات که حضور قلب بدون آن تحقق پیدا نکند و عبادت بی حضور قلب قیمتی ندارد. اصلا عبادت برای اینه که قلب حاضر بشه، نفس با قلب حاضر میشه که جمعیشون بهره بره، ولی قلب حاضر نمیشه بهره نمیبره. وقت رو عرض کنم، وقت که اینجا میاد صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، وقت یعنی اونگاهی که انسان مشغول یک امری میشه بل اختیار و تمام مشغولیتاشو میندازه کنار. من این وقتی شنیدم آقای بهجت میفرمود که اصلا همین سر این که در عالم علم ابدان انسان با الله اکبر به این نحو شروع میکنه، او حکیم میدونه چی میگه، با این طور میگه الله اکبر، یعنی اینکه هر آنچه غیر از الله تعالی است پشت سر من و من و الله تعالی با هم مواجهیم، یه الله اکبر میندازه پشت سرش. خوب تربیه خوبیه. اگر در کاری کار دیگری صورت بگیره این وقت حادث نشده، یعنی حذف برده نشده. نه تنها در عبادت، یا شما مثلا در فوتبال داری بازی میکنی نگرانی که این ماشین من اون طرفش که این طرفش نیست کدوم طرفشه، یه وقت میرفتن ملای رو سوال میکردن و ملای رو میدید این طرف قابل نیست و اینو میگفت که بره تو فکر ها نه اینکه بپیچونه. گاهی اوقات پیچاندن از اسم الله نشانه هست، این باید بره فلان. بهش میگفت تا ندانی آن چیز چه چیزی نیست، حقیقت آن چیز برات مکشوف نیست. نه و هیچی میخواید بدونی باید بیدید چه چیز نیست. این درم میرفت تو فکر اما ملای رو میرم راهشو میرم بالو فلان بالو میرم. اون اومده تو ورزش، نفس ورزش کنه یا بدن؟ آقای من خوندین سابق اثر حرکات ورزشی بر نفس، نفس با بدن، پس بدن ورزش نمی کنه، ورزش اون ورزشی که حظ بیاره، نفس با بدن. این نه، این حالا نه بدنش اینجاست، خیالش رو میگه اون طرف ماشین من این طرفشه یا کدوم اصیله، اون بهره نمی بره. وقت چون اینجا رخ نده، در عبادت هم اینجوریه. چرا اون ورزش بهره نبرده؟ چون چند چیز با هم مداخله دارن. میفهمی چی میگم؟ اون وقتی نفس ورزش کنه، ورزشون فارغ باشه از جمعی شونات جدی، ورزش اینو بازی خوبه دیگه، بهره نمیبره. توجهش هست نه دیگه، نفس اگه قدرتش مشخص بشه همینطور. یه آدم عامی این روایت رو وقتی بشنوه کلام خواهم عرض کنم میمونه، ولی یه حکیم میفهمه و واقعا ما نمیفهم. چرا سید الشهدا در لحظات آخری که میخواست وداع کنه به حضرت زینب فرمود خواهرم در نماز شبت من رو فراموش نکن؟ حالا آقا میگه منو دعا کنه اینطوری، میگه منو فراموش آقای برچه حرفه اصلا زینب کنه نماز شد روزه گوش میداد، اونجا سینه زنی برپا بود. این چه نفسیه که قراره در سحر هنگام شب، هنگام نماز شب متوجه بشه به ذات ذوالجلال، بعد سید الشهدا داره سفارش میکنه اونجا توجهت از من کم نکنی؟ چرا نمیتونه؟ وقتی در نماز مستحبی اجازه دادن در هر کاری میتونی، یعنی پس تو قادری پشت فرمون همین نماز رو تو قادر. حالا یکی قادر نیست که حرام به قولو بزنه ملت بکشه. در همین مستحب کرد اون باید این قادره یا نه. در میکده هم خدای بینی با مرد خدای گرنشید هست اینا، ما باید برسیم به اون شن. بابا مثلا اینکه توپ جلوش میگه بزن تو گل، ببین مشغول من نمازم نه، نه اینکه مزحکی کردن البته. چون میدونه سید الشهدا زینب کبری در سحر
عروج خواهد جد. ولی از اونجا که قرابت انس بین اینا هست میگه توجه تو اصلا بر نداره. امام کربلا بعد از سید شهدا جناب سجاد هست که تفویض کرده به زینب. زینب کربلا و کربلا رو هم داشته باشه، امام سجاد که بیماره که. و آنچه باعث حضور قلب شود دو امر است.
آقای تمام حروفی که پیرامون حضور قلب تارا به ما گفتن بریزید دور،
برای خودشه. اون کسی که رو به قبله قبل نماز بیسته میگه السلام علیکم دارم حضور قلب پیدا مون، اون برای خودشه.
اصلی ترین که اینو سابقا بحثیم،
اصلی ترین عامل حضور قلب وقته. یعنی انسان تمرین کنه در جمعی شعوناتش توی کار حاضره، تو کار دیگه حاضر نباشه. اینی که شما بیه مکتب این گوشی رو خاموش میکنی میذاری کنار، اگه بتونی این کار بکنی، این تمرینه برای حضور قلب تو روزه است. که من اینجا اومدم یعنی ارتباطم با جهان قد. این کارا وقت میاره. بخونیم دو امر است، یکی فراغت وقت و قلب و دیگر فهماندن به قلب اهمیت عبادت را. یعنی همین کاری که الان داریم تعلیمی که می‌کنیم. و مقصود از فراغت وقت آن است که انسان در هر شبانه روزی برای عبادت خود وقتی را معین کند که در آن وقت خود را موظف بداند فقط به عبادت و اشتغال دیگری را برای خود در آن وقت قرار ندهد.
دیگر شما در این باید مبارک زیارت میزیارت این امامزاده حسن سلام الله علیه میزیارت حضرت عبدالعظیم.
خانم مثلا 40 دقیقه دیگه اینجا، یا من وقتش رو به شما خبر میدم، من الان میخوام برم تو عبادت، خانم با آقای میرم خانم تو عبادت، حتی با رفیقت هم بریم اشکال نداره، باید اونجا محل عبادته نه محل گپ. بعد برید بیرون با هم گپ بزنید، آوهویج بخورید. شیطان اینطوره. شما همین الان به این دقت کن، اشک در میاد که ما چه جاهایی که محل عبادت بوده وقتش رو ضایع کردیم به غیر عبادت. یعنی اینقدر ما توفیق دادن در اون محل حاضر بشیم مثل مسجد، اونجا دیگه اوج جایی بوده که امکان عبادت بوده، ولی وقت را ضایع کردیم به غیره. ها اینطوری هست یا نیست؟ برای خدا کنه یه رمضان ما ضایع نشه. رمضان به جمیع شمونش وقته، حتی اون خوابشم که مومن در اون خوابشم سیر میکنه. راهش اینه، اشتغال در اشتغال زایده تمدن غربه. تمدن غرب میگه کتاب خوندنی هنسفری هم بزن رو گوشه موزیک گوش برو. تمدن غرب میگه دویدنی هنس فری هم بزن به گوشت موزیک گوش کن. تمدن غرب تو رو ساعتت کرده باید با باتری کار کنی. من این چیزی هم نگم. در سجده چند جا باید روز نمی باشه؟ و شما میرید نماز حضرت حجت بخونید، تو سجده میخوای موزیک رو 100 بار بگید، چرا؟ یه دست تسبیحه. من میگم چرا؟ تسبیح مستحبه. به هر حال اثرش کم شده، یه عضو نیست. من میگم چرا؟ آشون دفاع نکنی لازم. من میگم چرا؟ با خاطر اینکه ما اینقدر مشهور عالم ماشین شدیم، نمیتونیم با ذهنمون 100 تا بگیم. همش باید چرتکه بندازیم. این مثلا خیلی گفتم، این چطور نماز تو بدون آلارم بلند میشدن سابق؟ نه یه خروس بوده اولا، یکی گفت اولا خروس همه جا نبود، دوما تو چرا با خروس بودن؟ تو با صدای الله باد میزنه میکروفون مسجد بغلی بلند نمیشه، تو چرا بلند نمیشه؟ آه تو خروس نه، یعنی تو خروس هم بود بلند میشه، اون بودم بلند میشه. من دیدم گاهی اوقات انسان رایی داره آن تسبیح اشکال نهی، ولی خب میدونید اگر بتونه انسان اون تسبیح رو تو سجده نگه اون دستش هم بذاره خیلی اثری بیشتره. وقتی من بزنید آقا استاد آقا مفتم که آقا این رو خیلی خوبه که وقت ما بتونه عدد ذکر رو این بفهم او انشالله میتونید کار کنید. دارم خب چطور؟ او به هر حال میتونید، انشالله میتونید. اینکه همچی ساده هم نیست دیگه.
به مقدمات بقیه شونش. غرب یه کاری که با ما کرده، یه چیزهایی رو با هم تنیده، خیلی سخته. اسب سیدی نمیخورد که، ماشین سیدی میخوره. اسب چی میرفت؟ من الان نمیگم ماشین بسخوش، ماشین بسخوش. ای خب یه ماشین ساختی که اگه تو اون رادیوش روشن نکنی صدای موتورش دیوانت رو باره. غرب اصلا دست خودش نیست. غرب اینه، منقطع از وحیه، دست خودش نیست. های هر چی درست کنه درش تداخل شعون هست. میفهمی چی میگم؟ تداخل شعون قضا هستن. برای غرب اینو برده، سفره رنگین رو غرب برده، قضا رو که خودشون نمیگه. این تداخل شعون، یه موندی تو با این غذا زیتون رو بخوری، سالاد رو بخوری، نوشابه رو بخوری، یا دوغ رو بخوری، یا اون ژله‌ای که اینجوری می‌لرزون بغل بخوری، این کار غلبه. یا شما فروشگاه که میری لباس بخری، بعد مثلا با این ماشین نمیری. کسی که روحش اشتغالاشو درست نکنه تداخلات داره اینطوری، و خلا مخواد یا مثلا میره سراغ چوب، باش مثلا چوب قلیون درست کنه، یه سنگ پا درست بکنه، ذهنش یه جا نیست که خب بتراشه چوب عصا، بعد آموزی داشت خب عصا درست کنه، یه خب سنگ پا درست بکنه با چوب، خب یه حرفی بزنه یه حرف دیگه میشه، خب یه کاری مثلا میره مکتب، به خدا برسه، یه دفعه میره به شیطان میرسه. این به خاطر اون که تداخلات داره، خیلی هم حالت بدی، خیلی حالت بدیه. چقدر خوب الان ماه رمضان نبود، خدا شده میگفتم راهش ماه رمضان. الان هست که راه این نفی خواطر، نفی این تداخلات ماه مبارک. برای همین مراقب باشید ماه مبارک همه کار نکنید. من شروع برسیم به اون نقطه بود آموزم و صدر رو بگم. خب خود را موظف بداند فقط به عبادت و اشتغال دیگری را برای خود در آن وقت هدر قرار ندهد. اشتغال دیگه، انسان اگر بفهمد که عبادت یکی از امور مهمه است که از کارهای دیگر اهمیتش بیشتر، بلکه طرف نسبت با آنها نیست، البته اوقات آن را حفظ می کند و برای آن وقتی موظف می کند و ما پس از این به قدر مقدور شمه ای از آن رو بیان میکنم که تا اینجا بس باشین شما جسب ببردازم. پس وقت دو راه حل این بود، یکی فراغت وقت و قلب، که وقت اول باز بشه، قلب از کسرات در خارج عبادت فاصله بگیر، یک سابق گفتیم قلبی که در خارج نماز رو به قبله باشه در نماز رو به قبله است.
یعنی
چی؟ شما وقت رو باز کن برای تغییرات. فاصله چی؟
فاصله بین وقت نماز تا اوقات
فارغ بشی. نمی‌فهمم من اینو گفتم نگفتم، چی گفتم شما؟
گفتید بیرون از نماز هم رو به
نمیگی؟ نه اینو نمیگی، فکر کن بهتر بگو. پس این آنچه باعث عذر قلب میشه دو امره، یکی فراغت وقت، یعنی اشتغالات در اوقات نیاد اما از این کوشی. دو اینه که قلب در هنگام اون کار جای دیگه ای نباشه، حاضر باشه در اون کار. این راهش این است که انسان، حالا گناه نکردن که سر جاش، انسان در شؤونات دیگه کثیر نشه، دچار کثرت نشه. یعنی کسی در کاسبیش همش گناه میکنه، بعد میره مسجد نماز بخونه، میگه من چرا نماز خب نمیشه که، این قلب پخش شده رفته. یکی از افرادی که به شدت موفق شد برشن جناب مرحوم ملا صدراست که برکاتش هست و خواهد بود، سابق هم بوده. یاد جناب صدرا رقص و طرب میده به نفس انسان که این چه شخصیتی بود که انقدر زلال شد.
خودش یه الان من میخوام بخونم متنشو، خودش میگه من این تغییرم و این اوج گرفتنم ماحصل این بود که دوچار فراغت شدم، خودم رو فارغ کردم از جمعیشون. این نکته قبلش عرض کنم که بعد بخوام تمام کنم. فراغت به انسان خلوت میدهد و خلوت مبدا و مولد فکر است. آغاز تمام کمالاتش انسانی مبدأش فکره. این فکر ماحصل خلوته که خلوت ماحصل فراغت. خب یکی بی فکر عمل کنه که این حیوانه. که میگه من در فراغت از مادة و اعتباریات به اوج رسیدم. الان آدم ها انقدر فراغت ندارن که حتی نمیتونن مطالعه کنن. مطالعه چرا انقدر مهمه؟ چون فراغت دیگه، چون مطالعه شما نمیتونید تمرکز انجام بدید، بعد از جمعیشون رو بکشی کنم. من بخونم شما می خودش هم صدرات شد. وقتی دیدم دارد سر الاسرار خودشو می که چه شد من اینطور شدم. وقتی دیدم که زمانه با من سر دشمنی دارد و به پرورش رذیلت پیشگان و جاهلان همت گمارده و روز به روز شعله‌های آتش جهل و گمراهی فروزانتر و نامردی‌ها فراگیر می‌شود، ناگریز روی از فرزندان دنیا برتافتم و دامن خود از معرکه بیرون کشیدم و از دنیای خمودی، جمود، بیفکری و ناسپاسی به گوشه‌ای پناه بردم و در انزوای گمنامی و شکست حالی پنهان شدم. دل از آرزوها بریدم و همراه شکست دلان، همسرش و فرزندانش، برای ادای واجبات کمر بستم. نه درس گفتم و نه کتابی تألیف کردم، زیرا اظهار نظر و تصرف در علوم و فنون و تدریس و رفع اشکالات و شبهات و روشن کردن مقصود نیاز به تصفیه روح و اندیشه و تهذیب خیال از نابسامانی و اختلال و پایداری اوضاع و احوال و آسایش خاطر از کدورت و ملال است. میگه نه من اینطور بودم، نه جامعه اینطور بود، نه اونا میفهمیدن، نه من میتونستم بفهمم، من رفتم. ناچار از آمیزش و همراهی مردم دل کندم. همراهی مردم، چون بین مردم زندگی کردن کهک، همراهی مردم یعنی که من به این کاری نداشتم، اکثریت به چی مشغولن؟ راز سیر، عدم جمع بینی. دل که از انس با آنان مأیوس شدم تا آنجا که حالا وجود شهید شد. رفت در خلوتش، رفت در فراغتش، وجود شهید شد. تا کجا؟ تا آنجا که دشمنی روزگار و فرزندان زمانه بر من سهل شد و یادم دیگه شد و نسبت به انکار و اقرارشان به عزت و اهانتشان بی‌اعتنا شدم. آنگاه روی فطرت به سوی سبب ساز حقیقی نمودم، با تمام وجودم در بارگاه قدسش به تضرع و زاری پرداختم و مدتی طولانی را به این حال گذراندم. اون عبادت شعله ور شده. سرانجام در اثر طول مجاهدت و کثرت ریاضت، نور الهی در درون جانم تابیدن گرفت و دلم از شعله شهود شعله ور شد، ارتباط برقرار شد. انوار ملکوتی بر من افاضه شد و اسرار نهانی جبروت بر من روی گشود و در پی آن به اسراری دست یافتم که در گذشته نمی دانستم و هر چرا که با عقل و برهان می دانستم با شهود و عیان روشنتر یافتم. در اینجا بود که عقلم آرام گرفت و استراحت یافت. یا به زبان عرفان علم و علمش به معرفت رسید و بین عقل و عاقل و معقول اتحاد برقرار شد. اینجا میگه آرام یافت. حالا دیگه یک انسانی که آرام یافته میتونه مسیر رو جهت آرام یافتن عقول دیگه پهن کنه.
برای همین اون کسی که صدرا رو رد میکنه شما شک نکنید یک عالم است که پریشانه. اون با حضرت امام من و شما میاد میگه و ما ادراک ملا صدرا. کی میتونه بفهم ملا صدرا کی بوده؟ خب چون این از راه ملا صدرا اون آرام یافتن عقل، فروکش کردن هیجانش رسید. خدا انشالله ما را از شأن علم به شأن معرفت نائل بگرداند. مزه عبادت حق را به ما بچشاند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.